یه رادیو گفتگو به ساعت 22 نزدیک شدیم. برنامه انعکاس تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. نقش رسانه ها در رعایت و حمایت از حقوق بشر.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی.
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاسی دیگر در خدمت شما هستیم. امروز 12 تیر ماه هست، در سالگرد حمله ناو هواپیمابر آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران هستیم که حدود 290 نفر از هموطنانمون در اون حادثه شهید شدن. این هفته رو هفته افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری کردند. برنامه امروز ما موضوعش هست نقش رسانه‌ها در رعایت و حمایت از حقوق بشر. بنده هادی الورزی به همراه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد در خدمت شما هستیم. قرار است به مدت 115 دقیقه این برنامه رو بر روی آنتن داشته باشیم. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، همکارانم یک گزارش آماده کردن که ابتدا این گزارش رو میشنویم و بعد برمیگردیم و من مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد.
حقوق بشر چیست؟ حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌های غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم‌اکنون پایبندی و پذیرش حقوق عرفی بین الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. قوانین بین المللی حقوق بشر رشد یافتند و درک ما را از حقوق بشر افزایش دادند. اما اگر این اصول توسعه و گسترش یافتند، چرا هنوز هم حقوق بشر در کشورهایی نادیده انگاشته می شود؟
با وجود اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیار معتبر و مورد احترام است، اما تنها یک اعلامیه است، نه قانونی مستحکم. به عنوان مثال، بدنه اصلی درون سازمان ملل متحد که مسئول حمایت از حقوق بشر است، بیشتر نظارت و بررسی موارد نقض آن را انجام می‌دهد، اما نمی‌تواند دولتی را مجبور کند روندش را تغییر بدهد یا غرامت قربانیان را بپردازد. به همین دلیل است که برخی از منتقدان می‌گویند این خامی است. اگر بکنیم حقوق بشر حقوقی طبیعی هستند، آن هم در جهانی که منافع دولت‌ها اینقدر مورد توجه قرار دارد. منتقدان همچنین در جهان شمولی حقوق بشر تردید دارند و تاکید بر این دارند که مفاد آن توسط تعداد اندکی از ملیت‌های غربی تعیین شده است و جهان شمول نیست. نتیجه یک تمایل کلی به نفع آزادی‌های سیاسی مدنی به جای حقوق سیاسی اجتماعی و تمایل به حقوق فردی به جای حقوق اجتماعی است. برخی دیگر از قوانین حقوق بشر دفاع می‌کنند و بر نقش مثبت این قوانین در تنظیم استانداردهای بین المللی و کمک به فعالان کمپین ها اشاره دارد. آنها همچنین به این نکته تاکید دارند که همه ابزارهای قوانین حقوق بشر ضعیف نیستند. برای مثال در اروپا کنوانسیون حقوق بشر دادگاهی بنا گذاشته که 47 کشور عضو و شهروندان آن می توانند پرونده هایشان را در آن مطرح کنند. تصمیمات دادگاه برای موضوعات الزام آور بوده و کشورهای عضو باید مطابق با آن عمل کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد نقض حقوق بشر این چنین فرمودند:
حقوق بشر آمریکایی میزنند قریب 300 نفر رو رو آسمان از بین میبرن، ادعای حقوق بشر هم میکنن، به کمک سعودی میرن مردم رو در یمن اونجور در بازار و در مسجد و در مجلس عذاب و در مجلس شادی و در بیمارستان و اینا بمباران میکنن، ادعای حقوق بشر.
حوزه رسانه به عنوان یکی از ساختارهای خرد اجتماعی توانایی بسیار موثری در شکل‌گیری فرهنگ عمومی دارد. این حوزه خرد میتواند با بسیج و سازماندهی فعالان عرصه حقوق بشر و سایر موضوعات اجتماعی آنان را تقویت کرده و به جریانی در حوزه عمومی گسترده‌تر تبدیل کند. ناتوانی یا عدم اجرای حقوق بشر در برخی از کشورها نتایج یکسانی در پی دارد و آن نقض اساسی حقوق شهروندان در این جوامع است. می توان گفت که فقدان نهادهای واسط در جامعه مدنی و وجود رسانه‌های گروهی قدرتمند است که ضربه اساسی را بر پیکره و چارچوب موازین حقوق بشر وارد می‌سازد و از یک سو روند جامعه پذیری و از سوی دیگر نقد قدرت مسلط را با اخلال مواجه می‌سازد. رسانه‌ها در موارد متعددی گزارش‌هایی را با ارائه اسناد و حتی تصاویر بازتاب جهانی می‌دهند که مورد توجه گسترده قرار می‌گیرند. گزارش‌های خبری از رفتارهای خشونت‌آمیز جهان وقتی به این مسئله حساس می‌شود که تصاویر آن در رسانه‌های مکتوب و تصویری به نمایش درآید و باعث ایجاد نگرانی در سطح بین‌المللی گردد. گزارش‌ها موارد عینی نقض حقوق بشر را نشان می‌دهند. اگرچه بیشتر مردم از مفاد اعلامیه حقوق بشر اطلاع چندانی ندارند، اما گزارش‌ها با تصویرسازی و ذکر موارد تخلف در واقع به نوعی نقش آموزشی را ایفا می‌کنند. این امر نوعی کارگاه آموزشی است که مخاطبان و اعضای شرکت کننده آن کل جامعه جهانی هستند. حمایت رسانه‌ها می‌تواند موجب برجستگی و تشریح موضوعات حقوق بشر در سطح جامعه گردد. بدون پشتوانه رسانه‌ای از موضوعات حقوق بشر، طرح این مباحث در مجالس قانون‌گذاری اغلب کشورها حاصلی نخواهد داشت. موفقیت این مسائل در گروه حمایت همه جانبه از آن در رسانه‌های گروهی است.
خدمت شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام مجدد دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه نقش رسانه ها در رعایت و حمایت از حقوق بشر است. از همکار گزارشگرمون خانم محدثه کاظمی تشکر میکنم که این گزارش رو آماده کرده بودن و ما شنیدیم. مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد نبی آقا تقی، کارشناس رسانه، خدمت شما عرض سلام دارم.
خدمت شما و بزرگواران حاضر در استودیو و مخاطبین محترم سلام عرض میکنم.
بسیار خوش اومدید. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، خوش اومدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم از حضورتون. جناب آقای دکتر سید ولی الله حسینی، مدرس دانشگاه قاضی دادگستری، خدمت شما هم عرض سلام دارم.
خوشمونم. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید حاضر و شنوندگان عزیز.
جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس رسانه، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان گرانقدر و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
مهمان تلفنی برنامه‌مون هم جناب آقای دکتر محمد حسین امیر حسینی هستن از دندان که ایشون استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هستن. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای امیر حسینی. بسیار ممنونم که در برنامه ما به صورت تلفنی حضور دارید. بالاخره این هفته در هفته قرار داریم که به عنوان هفته افشای حقوق بشر آمریکایی مطرح شده و چندین ترور و چندین حمله اتفاق افتاده از موضوعاتی که به عنوان نقض حقوق بشر بوده که مهمترینش که ما امروز در سالگردش هستیم، 12 تیر ماه حمله ناو هواپیمای ناو آمریکایی به هواپیمای ایرانی است که حدود 290 نفر از هموطنانمون در این حادثه شهید شدن که ما عرض تسلیتی داریم به مناسبت این به بازماندگانشون. و امروز به مناسبت این موضوع رو انتخاب کردیم که موضوع ما همون نقش رسانه‌ها در رعایت و حمایت از حقوق بشر بوده. بالاخره رسانه‌ها با توجه به کارکردهایی که دارن میتونن در حمایت و رعایت حقوق بشر در جهان مؤثر باشن. اینکه چگونه عمل میکنن و چگونه تا الان عمل کردن رو به ویژه در کشورهای غربی اون رو مورد بررسی قرار دادیم، قرار خواهیم داد و مصادیقش رو مورد بررسی قرار میدیم. اما در ابتدای برنامه از جناب آقای دکتر سید ولی الله حسینی مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری برای شروع میخوام که یک مقدمه در مورد تعریف حقوق بشر تاریخچه‌اش بیان کنن که بحث‌های ما شکل بگیره. بعدن سایر مهمانان هم وارد بحث میشن و بحث‌های خودشون رو خواهند داشت. بفرمایید دکتر.
شما با عرض سلام مجدد عرضم به خدمت شما که اگر بخوایم به هر حال ما یک تاریخچه‌ای و شروعی از مباحث حقوق بشر داشته باشیم، باید خدمت شما عرض کنم که تجارب تلخی که کشورهای اروپایی و سایر کشورها در بعد از جنگ‌های جهانی داشتن، بالاخره کم کم کشورها رو به این سمت برد که به یک سمت و سویی برن که هم نهادهای بین المللی ایجاد کنن و هم یک اسنادی و توافقهایی رو برای صلح جهانی به هر حال بهش به جمع‌بندی برسن. نهایتاً به هر حال در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند بین المللی حقوق بشر به تصویب رسید و کم کم این سند بعد از میثاقین مدنی سیاسی و میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به مرحله اجرا گذاشته شد و تکالیفی برای دولت‌ها و کشورهای عضو و کشورهای دیگه برحال ایجاد کرد که هم شناسایی کنن مصادیق حقوق بشر رو، هم تثبیت کنن و قوانین رو در راستای اجرای حقوق بشر به اجرا بگذارن. بعد از تلاش هایی که در سطح جهانی شد، در سطح منطقه‌ای هم تلاش هایی شد، مثل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و عرضم به خدمت شما در سطح منطقه آفریقا و نهایتاً کشورهای اسلامی که دیدن بحث‌هایی رو در مباحث مذهبی و تعارض‌هایی رو در مباحث دین و برداشت‌های دینی با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارن، نهایتاً کشورهای اسلامی هم اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو تصویب کردن که معروف به اعلامیه قاهره هست. و اون چه که در همه این اسناد بین المللی حتی اعلامیه اسلامی حقوق بشر هست اینه که به هر حال همه کشورها یک توافقی جهانی دارن بر یک سری از حقهای اساسی که هر انسانی به ما هو و انسان باید این حقها رو دارا باشه. پس بنابراین اگر بخوایم یه تعریفی از حقوق بشر بکنیم، خیلی به زبان ساده میتونیم بگیم که حقوق بشر یا حقهای اساسی، حالا چه من درجه در اسناد اولیه جهانی و چه به هر حال حقهایی که بعداً با تفسیر این مواد توسعه پیدا کرده، حقهایی هست که حداقل حقهای انسانیه که به یک انسان تعلق میگیره. خب صرف اعلام این حقها به هر حال چه از منشأ غربیش و چه از تفکر اسلامی خیلی حساسیت ایجاد نمی کند که به هر حال چون یک سری حداقل هایی هست به عنوان استاندارد، مثل آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، یعنی انسانی رو که حقش رو حق تعیین سرنوشت نداشته باشد رو نمیشه تصور کرد، انسانی که آزادی بیانش تضمین نشده باشه یا حق های دیگه، اینها رو به هر حال به عنوان حداقل حق ها میشناسن، استانداردهایی که خب بعضی از کشورها عرض کردن اومدن حتی از این حقها تفاسیر دیگه کردن و بعضی از حقهای دیگه رو هم از دل این حقها بیرون آوردن که خب ما الان مواجه هستیم با بسیاری از حقها که در رشته حقوق توسعه پیدا کرد. چون اسناد حقوق بشر با حقوق بین الملل ملازمه داره، اینا اسناد بین المللی بودن، ضمانت اجرای حقوق بشر به هر حال خودش یک مباحثی رو به دنبال داشت و بحث شد که حالا در مقدمه‌ای هم که پخش شد این بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانت اجرایی نداشت اول. خب کم کم بالاخره کشورها پایبند شدن، اثر سیاسی داشت، اثر و برای کشورهایی که مدعی حقوق بشر بودن چنانچه نقض حقوق بشری شکل می‌گرفت در اون قسمت هم باعث به هر حال رسوایی اونها میشد. بنابراین میتونیم الان بگیم که با گذشت زمانی که از اسناد بین المللی حقوق بشر وجود داره، در واقع حقوق بشر الان تقریبا، حالا به اون بحثی که مطرح شد که واقعا جنبه جهان شمولی نداره، این شاید صحیح نباشه، میشه گفت که حالا خیلی از اساتید این نظر رو دارن که جنبه جهان شمولی داره و در واقع میراث بشریت هست، توافقیه که سال بعد از سالها جنگ و سالها کشتار بالاخره عقلانیت بشری به این نقطه رسید که حالا از هر منظری که در این به حال در مبنای حقوق بشر خیلی بحث شده، خیلی گفتن چون سود داره برای بشر باید بپذیریم، جنگ ها رو خاتمه میده، به هر حال حق های انسان ها رو تضمین میکنه. بعضیا میگن نه، به ماهو و انسان چون دارای کرامت، دارای ارزش، این حق ها به هر انسانی تعلق میگیره.
بله.
و نهایتا میخوام عرض کنم که ما الان به یه نقطه ای رسیدیم که حقوق بشر پیش روی ماست. حقوق بشر الان یک موضوع مطرحه و من میخوام در یک کلام بگم که حقوق بشر اصلا الان موضوع سیاسی نیست.
بله.
در واقع حتی یک پالیسیه، یک روش شده برای اداره کشورها، یک موضوعیه که پیش روی ماست و ما باش مواجه هستیم. حقایی که در قانون اساسی خیلی از کشورها، مخصوصا قانون اساسی ما، همین حقا هم پیش بینی شده.
بسیار ممنونم، بسیار خوب تعریفی کردید این حقوق بشر رو که جزء حقای اساسی هر انسانی هست. جناب آقای دکتر محمد نبی آقا تقی، شما به عنوان کارشناس رسانه اگر لطف کنید این موضوع رو مورد بررسی قرار بدید که مرز حقوق اسلامی با حقوق بشر چیه؟ آیا حقوق بشر با حقوق اسلامی چه تفاوتی داره یا میتونه جزءش قرار بگیره؟ که بعد بپردازیم جناب آقای دکتر داودی ارتباطش رو با رسانه ها بیان کنن.
آقای دکتر انیزاد بفرمایید.
خواهش
می‌کنم.
اول جوان تر ها.
سلامت باشید. خواهی می‌کنم. ببخشید. خدمت شما که سوال اینه که تفاوت بین و مرز بین
حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی.
خدمتتون عرض بکنم که آنچه که امروز مورد توجه داره قرار میگیره و حتی ما تیه چند سال گذشته هفته حقوق بشر اسلامی رو هم مثل همه هفته حقوق بشر آمریکایی که نامگذاری شده نامگذاری کردیم. هفته حقوق بشر اسلامی هم که نامگذاری شد مبتنی بر این بود که بالاخره ما حقوق بشر رو از منظر دین و منظر اسلام مورد توجه قرار بدیم، مبنی بر این که اسلام 1400 سال پیش تأکید داشته بر خیلی از آزادی هایی که امروز به معنای حقوق بشر داره تعریف میشه، بخن این که آزادی های مردم رو داره تعریف میشه. و تفاوتش مبتنی بر اینه که حقوق بشر اسلامی یک برگرفته از تعالیم الهی است، اما حقوق بشر غربی برگرفته از تمنیات انسانی است و مبتنی بر رویکردهای اومانیستی است. این چیزی که امروز هم دارید شما انتهای جریان حقوق بشر رو میبینید که حتی به موضوع حقوق همجنسگراها داره منتهی میشه، جایی حد نداره که تو این حوزه بحث بکنیم. اما آنچه که در کشور به صورت جدی من دارم مطالعه میکنم اینه که ما در قانون اساسی وقتی توجه میکنید، درست آقای دکتر هم فرمودن در قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی از حق گفته شده، اما دقت کنید میگه حق ملت، حق مردم، حق عامه. شما کلمه حق حقوق معنای حقوق بشری که الان داریم رو حتی در کلمه سعی کردن تو قانون اساسی به کار نبرن. این مهمه دیگه. یعنی ها بگه ما یه ادبیاتی داریم، یه روحی تعاریفی داریم که حتی تو این تعاریف اون کلمه شما عنوان حقوق بشر غربی هم نمی گنجه. مبتنی بر این حرف شما نگاه بکنید از سال 91-92 مقام معظم رهبری تأکید جدی بر کلید واژه حقوق عامه داره. من مطالعه کردم حداقل این 6-7 دیدار اخیره، یعنی اخیر دارم میگم چند سال گذشته، رو اصلا رئیس قوه قضاییه سابق و
فعلی و مسئولان قوه قضاییه هر سال آقا در کمی امسال هم آخریش هم بود آقا حقوق عامه جزء و وظایف اصلی قوه قضاییه است و آزادی‌های مشروع و قانونی مردم پیگیری بکنید، مطالبه بکنید و ورود بکنه، چه موضوعات اجتماعی، موضوعات محیط زیستی و غیره که شامل شده. من فکر میکنم آنچه که ما باید تو این جلسه بهش بیشتر بپردازیم از دو زاویه است. حالا بقیه دوستان هم میتونن مشارکت بکنن یا پیشنهاد بدن، اما من فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم به اون هم موضوع حقوق بشر آمریکایی و اینکه نقد جدی وارد بکنیم به این رفتار و عملکرد دوگانه غرب نسبت به حقوق بشر که یک تعاریف حقوق بشر شکلی زیبای عامه پسند ارائه میده اما در عمل سوء استفاده میکنه، به این علت به نظرم ما بحث حقوق بشر حداقل از منظر مصداقی که چه مصداقهایی بالاخره تو این دوگانه رفتارها در
خواستیم یه مقدمه
وجود داشته باشه، همین که به موضوع حقوق بشر عامه هم در فضای داخل بپردازیم و روی کردی که غرب در داخل تزریق کرده، هم داره از نظر سازمانهای مرحوم نهاد انجیو ها بهش میپردازه، هم رسانه های بیگانه که دارن برای او فرش قرمز پهن میکنن و فضا درست میکنن. دو موضوعی که میتونیم بهش بپردازیم.
جناب آقای دکتر داودی، دوستان ما جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر آقا تقی اومدن تعریف حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی رو ارائه دادن، یکیش بر اساس تعالیم الهی و یکی هم بر اساس تعالیم مادی. حالا هر کدوم از اینها که باشه، بخش دوم بحث ما نقش رسانه‌ها در رعایت و حمایت از حقوق بشری که خود غربی هم حالا بهش اعتقاد دارن، حالا از نوع مادیش، رسانه‌ها چه نقشی دارن، رابطه‌شون چطوریه، حقوق بشر با رسانه چه رابطه‌ای میشه براش ترسیم کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض موضوعتون که رسانه‌ها البته به نسبت تعریفشون از حقوق بشر چهار دستن. دسته رسانه‌های اروپایی یک تعریف دارند، یا بهتره بگم یک روایتی را از حقوق بشر بیان می‌کنن. رسانه‌های آمریکایی تبار در واقع یک تعریفی رو بیان میکنن. اروپایی تبار که عرض میکنیم، شما فرض کنید که ما داریم در چارچوب رسانه مثل بی بی سی صحبت میکنیم. در حوزه اروپایی تبارها خب دو شاخصشون مثل سی این این و فاکس نیوز رو در واقع ما میمه مطرح میکنیم. دسته سوم رسانه های در واقع مختلط ما اسمش رو میذاریم. اینها نه اروپایی هن نه امریکایی هن، هم اروپایی هن هم امریکایی هن و به نوعی هم دوست دارن که حوزه در واقع اسلامی رو هم مد نظر بگیرن، مثل الجزیره، مثل العربیه، که اینها بیشتر میان در حوزه منطقه‌ای عمل میکنن.
بله.
اما دسته چهارم هم رسانه هایی داریم که ما بهشون میگیم رسانه های گروه مقاومت. شما از المنار بگیرید تا پرس خودمون، همه این در واقع اینها رو دربر میگیره. اما این چهار دسته رسانه نگاهشون به یک فرایند مثل حقوق بشر، دعوا روی دقیقاً کلمات، مفاهیم، روایت‌هایی که از این مفاهیم میشه، مصداقیابی‌هایی که وجود داره و نهایتاً نحوه ارائهش به مخاطبی است که قرار است بشنود. اینجا مخاطب دو دسته میشن، یک مخاطب تاریخی است و یک مخاطب در آینده است. برای همین رسانه‌ها هر چهار دستشون وقتی که میخوان مفهومی مثل حقوق بشر رو بیارن و راجبش کار بکنند، مخاطب حالشون رو مخاطب آن نمیدونند. مخاطبی با یک بک‌گراند تاریخی در گذشته برای انتقالش به مخاطب آینده تصور میکنند. پس بنابراین از همون ابتدا تکالیفشون رو میان و با هم در مقابل همدیگه مشخص میکنند. هم راجب کلمه حقوق بین این رسانه‌ها یک درگیری و دعوای بسیار جدی است. ببینید، ما تصورمون این نباشه وقتی میگیم اردوگاه غرب، سی این این با بی بی سی در یک مسیر قرار میگیرن. نه، نوع روایت رسانه های امریکایی یا گفتمان امریکایی با نوع روایت گفتمان اروپایی از حقوق هم متفاوته. ما در حوزه حقوق اینها در حدود تقریبا 10-11 نوع اختلاف رو ما میبینیم. یعنی وقتی پرسیوی میاد صحبت از حقوق میکنه، داره صحبت از احقاق حقه اولیه انسان ها میکنه. ولی وقتی که مثلا فرض کنید صدای امریکا میاد راجع به این صحبت میکنه یا سی این این میاد صحبت میکنه، کاملا موضوع متفاوت. اما راجع به کلمه بشر، اینها بیش از 130 نوع اختلاف وجود داره. از نظر امریکایی ها بشر یک تعریفی داره، از نظر المنار و پرس همین یک تعریف دیگه ای داره. بله. و حتی مصادیق این تعاریف هم متفاوته. از نظر امریکایی ها پرواز ایرانی که درش مسافران حضور دارند و میزنه و همه رو شهید میکنه اصلا جایگاهی نداره از نظر امریکایی ها. اما حالا اینو ما به عنوان مثال میاریم، سگ آقای پتیبل جزء بشر محسوب میشه. از نظر امریکایی ها شهید عماد مقنیه اصلا وجود خارجی نداره، اما از نظر امریکایی ها یک آدم همجنسگرایی که در شرف مرگ دارای حقوق بسیار بالایی هستش. اساسا از نظر امریکایی ها یه افغانی خوب افغانی مرده است، افغانستانی خوب افغانستانی مرده است، اما اگر مثلا خال گوشه مثلا چشم یک دانش آموز در نیوجرسی بیفته دنیا رو باید به خاطرش کنفیکون کنه. به همین منظور وقتی که ما داریم صحبت از رسانه ها میکنیم، نگاه رسانه ها به کلمه بشر دقیقا در این کانسپت قرار میگیره. سیاسی ترین مفهومی که میشه با ادبیات حقوقی سر مردم در افکار عمومی رو کلاه گذاشت. یعنی دقیقا نگاهی که رسانه ها به فرایند حقوق بشر دارند در واقع از این منظر نشأت میگیره. پس بنابراین نگاهشون به بشر یک پارادایم 100% سیاسی است با تأثیر گذاری های امنیتی، اما به نسبت حوزه جغرافیایی این حقوق رو کاملا تعاریفش رو عوض میکنن. پس ما در بین این چهار دسته رسانه و البته من عرض میکنم سه دسته اول دسته های بسیار غیر منطقی تری هستن در این حوزه، یک چندگانگی استاندارد برای تفسیر مصادیق حقوق و مؤلفه های مبتنی بر بشر داریم. پس بنابراین اینجا خیلی راحت ما میتونیم راجع به این، یعنی از این منظر تفکیکی راحت میتونیم بهش نگاه بکنیم. خب من یکی دو تا مثال رو هم میزنم که بتونیم خیلی سریع به یک در واقع همفهمی در این حوزه برسیم. از نظر CNN و فاکس نیوز، در واقع عزیزانی که در سوریه میجنگند میشن نظامی های در واقع مزدور، اما اون ارتش اولیه از شعب یورید اسقاطا نظامی که مطرح میکنند میشوند آزادی خواهانی که در واقع دارن برای احقاق حقوقشون میجنگند. تمام جریانات اپوزیسیون ضد حاکمیت های مرکزی در کشورهای مستقل از نظر اون سدست رسانه گروه هایی هستند که برای آزادی می جنگند. اما تعریف آزادی از نظر اونها با تعریف آزادی از نظر جریانات رسانه‌ای دسته چهارم کاملا متفاوته. برای همینه گروهی مثل حزب الله می شود تروریستی، حماس می شود تروریستی، تمام جیش های داخلی مقاومت می شوند تروریستی، سپاه می شود تروریستی، اما مثلا منافقین می شوند گروه آزادی خواهی که برای احقاق حقوق حقه اولیهشون که همان آزادی زیست مسالمت آمیز در کشور مبدأ هست تعریف می شه.
بسیار ممنون.
این نوع جنس نگاهی که رسانه‌ها دارن، البته این به صورت کلی است که حالا انشاءالله میتونیم
ادامه بدیم تو برنامه. بله، جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده هم کارشناس مسائل رسانه هستن. آقای دکتر، آقای داوودی روایت‌های مختلفی رو اشاره کرد که در رسانه‌های جهان در مورد حقوق بشر انجام میشه و یک مصادیقی هم اشاره کردن. به نظر شما، من میخوام از کارکرد اطلاع رسانی رسانه وارد شیم، آیا رسانه‌های غربی در مورد حقوق بشر رفتار درستی تا الان داشتن؟ البته آقای دکتر یه مصادیقی گفت، میخوام شما اینو بیشتر باز بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دوباره عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
بسیار خوش اومدید.
واقعا اینه که مقوله حقوق بشر قبل از اینکه یک مقوله حقوق بشری صرف باشد، یک مقوله کاملا فلسفی است که به هزاران سال پیش و دارای یک خاستگاه‌های فلسفی هست که این مسائل در واقع یک سری تعاریف گوناگونی دارد و هر طیفی یک نگاه کاملا ویژه‌ای به موضوع حقوق بشر داره، ولی ورود این مقوله به مسائل سیاسی و رسانه‌ای ماهیت و اهمیت حقوق بشر رو به عنوان اینکه یک انسان خلیفت الله هست و دارای یک حقوق و شاخصهای زندگی و شاخصهای اجتماعی خاصی دارد، بعد از اینکه این جریان و این مقوله وارد گستره سیاسی و رسانه‌ای شد، هویت خودش رو از دست داد و به عنوان ابزار فشاری در دست قدرت‌های استعماری برای فشار بر کشورهای مستقل جهان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.